ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. پنج شنبه هفتم بهمن ماه 1395 26 ژانویه سال 2017 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در یک ساعت پیش رو همراه ما باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر. از همکارم مینا و هارمست میشنویم در این باره و سپس درباره مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
سلام شنوندگان عزیز. در هشتمین روز آتش سوزی ساختمان پلاسکو به گفته جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی، پیکر 15مین آتش نشان بعد از ظهر پنجشنبه از زیر آوار خارج شد. به این ترتیب تعداد آتش نشانانی که در این حادثه جان خود را از دست دادن به 16 نفر رسیده. پیکر 4 نفر غیر آتش نشان نیز تاکنون از زیر آوار خارج شده است. به گفته جلال ملکی جستجو برای یافتن تعداد دیگری که در این حادثه مفقود شدند ادامه دارد. احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران حادثه ساختمان پلاسکو را نشان از فلج بودن برنامه‌های مدیریت بحران در تهران دانسته. آقای مسجد جامعی روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت که در حادثه ساختمان پلاسکو ظرفیت کل تهران به کار گرفته شد و این نشان می‌دهد ما در برنامه‌های مدیریت بحران شکست خورده‌ایم. در همین حال هیئت دولت ایران روز چهارشنبه مصوبه‌ای برای حمایت از کارفرمایان و کارگران ساختمان پلاسکو تصویب کرد که از جمله شامل پرداخت حداقل دستمزد قانونی به مدت 4 ماه به همه افراد شاغل و پرداخت تا 300 میلیون تومان وام با سود 18% به کارفرمایان این ساختمان می شود. کارگرانی که بیمه بودند نیز به مدت 4 ماه بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد. مالک ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. گزارش ها حاکی است که صادرات نفت ایران به اروپا اوج گرفته و به میزان صادرات 5 سال قبل رسیده است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ در ماه ژانویه 2017 صادرات روزانه نفت ایران به اروپا به 622 هزار بشکه رسید که بیشترین میزان طی 5 سال گذشته است. به گزارش این خبرگزاری هم‌اکنون 2 سوپر تانکر ایران حامل 4 میلیون بشکه نفت نیز راهی اروپا است. با این حال بر اساس گزارش بلومبرگ هنوز زود است درباره بازپس گرفتن بازارهای نفت اروپا توسط ایران در دوره پس از تحریم‌ها سخن گفت. روسیه به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایجاد منطقه امن برای حمایت از آوارگان سوری واکنش محتاطانه نشان داد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز پنجشنبه گفت این تصمیم بدون مشورت با روسیه گرفته شده. او تاکید کرد که عواقب چنین اقدامی باید به دقت بررسی شود تا به گفته او وضعیت آوارگان بیش از پیش بر هم نریزد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری ABC گفته بود برای حمایت از آوارگان سوری یک منطقه امن ایجاد خواهد کرد. بر اساس گزارش آقای ترامپ از وزارتخانه‌های خارجه و دفاع آمریکا خواهد خواست ظرف 90 روز طرحی در این مورد آماده کنند. ترکیه و گروه‌های اسلامگرای سوریه همواره خواستار ایجاد منطقه امن در سوریه شدند، اما با گزارش خبرگزاری آلمان رهبر یکی از این گروه‌ها به این خبرگزاری گفته است که پیش از هر گونه اظهار نظری باید جزئیات این طرح روشن شود. به نوشته روزنامه نیویورک تایم دولت دونالد ترامپ در حال تهیه دستورات اجرایی است که بودجه آمریکا را در سازمان ملل و شماری دیگر از سازمان‌های بین‌المللی به طور چشمگیری کاهش می‌دهد و امکان لغو شماری از معاهدات چند جانبه را بررسی می‌کند. به گزارش نیویورک تایم در پیش‌نویس یکی از این دو طرح مواردی در نظر گرفته شده که اگر توسط هر یک از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل انجام گیرد بودجه آمریکا با آن سازمان قطع خواهد شد. از جمله هر سازمانی که تحریم‌های ایران و کره شمالی را دور بزند یا تشکیلات خودگردان فلسطینی را به عضویت کامل بپذیرد یا به طرح‌های سقط جنین در جهان کمک کند با قطع بودجه آمریکا روبرو خواهد شد. این طرح همچنین خواستار کاهش 40% بودجه آمریکا به سازمان‌های بین‌المللی شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدید و اگر که دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبرهای بیشتر را از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله از یک آتش نشان از زبان یک آتش نشان درباره ساختمان پلاسکو، عملیات آواربرداری و کشف اجساد خواهید شنید. وضعیت 8 ماهیگیر اسیر در سومالی دیگر موضوعی است که به اون خواهیم پرداخت. OMV اتریش و امضای یک تفاهم نامه دیگر نفتی گازی با ایران موضوعی است که اون رو هم بررسی خواهیم کرد. اگر در 8 تا 8 شب در ایران با ما همراه بمانید، در این مجله شامگاهی همچنین میتونید شنونده قسمتی تازه از برنامه تابو باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران که یک هفته پیش دقیقاً رخ داد، تاکنون 20 کشته بر جای گذاشته و شمار مصدومان حادثه هم بیش از 220 تن اعلام شده، در حالی که به گزارش خبرگزاری ایسنا تاکنون 85% از آواربرداری‌ها انجام شده. احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران با انتقاد از مدیریت بحران در این حادثه اعلام کرده که ما در این زمینه شکست خورده‌ایم. جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
با گذشت یک هفته از حادثه پلاسکو، عملیات آواربرداری و یافتن اجساد قربانیان این حادثه همچنان ادامه دارد. آخرین خبرها حاکی است که تاکنون پیکر 15 آتش نشان از زیر آوار خارج شده که با این ترتیب شمار آتش نشانان جانباخته در این حادثه به 16 تن میرسد. علاوه بر این تاکنون جسد 4 شهروند دیگر نیز پیدا شده است. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی روز پنجشنبه در این باره گفت:
در پی عملیات ادامه عملیات جستجو و آواربرداری، دقایق موفق شدیم از بخش مرکزی آوار پیکر پاک یک نفر دیگه از شهدای آتش نشانی رو به دست بیاریم. لحظات دیگه پیکر پاکشون تشییع شد و در همون بخشا و بخشای شمال و شمال غربی کماکان عملیات برای جستجو و به دست آوردن سایر شهدا و کسان دیگه که در زیر آوار هستن ادامه دارد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی میگوید آتش و حرارت فوق‌العاده در شمال غرب پلاسکو به حدی است که آهن و سازه‌های فلزی را به مواد مذاب تبدیل کرده است. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران اتصالی برق را علت اولیه وقوع آتش سوزی در ساختمان پلاسکو اعلام کرد. او همچنین از بررسی موضوع تجهیزات آتش نشانی در جلسه وزارت کشور خبر داد.
یکی از محورهای مطرح شده در این جلسه تقویت بنیه آتش نشانی و تجهیزات و امکانات اونهاست که این رو هم در مصوبات اومد. با توجه به اینکه آتش نشانی زیر مجموعه شهرداری هست، شهرداری قرار شد که این رو بررسی بکنه.
حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو باعث شد که موضوع مدیریت بحران و نحوه امدادرسانی در کلان شهر تهران بار دیگر در کانون توجه و انتقادها قرار گیرد. کلان شهری با 13 میلیون جمعیت که به گفته علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران 1000 ساختمان دیگر در شرایطی مانند پلاسکو دارد. احمد مسجد جامعی از اعضای شورای شهر تهران حادثه پلاسکو را نشانی از فلج بودن برنامه‌های مدیریت بحران در تهران دانسته است. او با بیان اینکه حادثه پلاسکو تنها در یک نقطه تهران اتفاق افتاده، تأکید کرد که مدیریت بحران را در زمان وقوع حوادث میتوان ارزیابی کرد، نه با سخنرانی و آمار. احمد مسجد جامعی به خبرگزاری ایلنا گفت در حادثه پلاسکو ظرفیت کل تهران به کار گرفته شد و این نشان می‌دهد ما در برنامه‌های مدیریت بحران شکست خورده‌ایم. از سوی دیگر امیر حسین آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری میگوید بر اساس قانون مدنی ایران علت این حادثه بی‌توجهی مالک در نگهداری و تعمیر ساختمان بوده است. مالک ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان است، نهاد زیرمجموعه رهبر ایران. اما محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان در بازدید از خرابه ساختمان پلاسکو گفت که این نهاد سرقفلی همه مغازه‌ها را واگذار کرده و تنها مالک اصل ساختمان بوده. او وعده داد که ساختمان جدید در مدت 2 سال ساخته شود. برای بررسی علل این حادثه پرونده ای ویژه در دادستانی تهران تشکیل شده است.
از تازه ترین تحولات پیرامون فرو ریختن آتش سوزی ساختمان پلاسکو، عملیات آواربرداری و کشف اجساد می شنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با یک آتش نشان در مورد جزئیات عملیات 7 روز گذشته و کشف اجساد. آقای خانی، در پاسخ به این سوال که دلیل وجود مواد مذاب در محل آوار ساختمان پلاسکو چیست، این گونه می گوید:
منبع گاز موتورخونه چون ساختمان گازکشی نداشت. حرف حرارتی شده. این حرف حرارتی بهش میگیم آتش پنهان. اونجا حرارت میسوزه تا اکسیژنش تمام بشه. خاکبرداری که میکنن اون که ببینید یه خوش شعله میزنه بخاطر اینکه رو که برمی‌دارن یه مقدار اکسیژن میرسه به اون حرارت باعث میشه دوباره شعله بر بشه.
جز آتش نشانان که حالا مورد سرشماری قرار گرفتن، آمار دقیقی از تعداد افراد عادی کشته شده در داخل ساختمان پلاسکو وجود نداره. آیا با توجه به حجم آتشی که هست و این حرارت بالا اصلا امکان پیدا کردن بقایای اجساد انسان وجود داره؟
افرادی که اونجا بودن آتششان رو تخلیه کردن. فقط 4 نفر اونجا بودن که اون 4 تا هم پیدا شدن. اون 4 تا هم از کارکنان اونجا بودن که مثلا آسانسور چی بودن و نمیدونم توی موتورخونه کار میکردن، اینا همون طبقه پایین بودن. سالمترین افرادی هم که پیدا شده همون 4 نفر هم، چون توی اون طبقه با آوار پر نشده، یعنی موتورخونه تقریبا حالت خودش رو داره. اونا هم خفه شدن، ششونا رو اونام که خارج کردیم همه پختن.
نه امکان نداشت که در صورت حفر تونل بتونید آتش نشانهای محبوس شده رو زودتر نجات بدید؟
نه. آدمانه که آتش نشانه اون تونل میخورد برای منفی ها، ما توی منفی هیچ آتش نشانی نداشت و نداریم. شما نگاه کنید الان به فتح رسیدیم، یعنی به تو طبقه به حالت طبقه اولی، یه طبقه اولی وجود نداره، یعنی به اون ارتفاع فقط ما داریم پیچر آتش نشانه هرچی که پیدا کردیم تا امروز. فقط همون 4 نفر تو موتورخونه بودن، تنها جایی که حالت خودشو تقریبا داشت موتورخونه بود، آوار توش بود ولی هنوز قسمت سالم هم داشت، چون من خود کسان دارم بهتون میگم اصلا آواری روشون نبود، اینا خفه شده بودن، بعدم اونجا از حرارت یه مقدار باد کرده بودن. فقط تنها چیزی که بد بود به نظر من تو این عملیات شهرداری نامردی کرد، فقط شهرداری در حق بچه‌های ما نامردی کرد. همین، بیشتر به فکر آواربرداری بودن تا پیدا کردن اجساد بچه‌ها. این خیلی نامردی بود.
چی کار باید میکردن که انجام ندادن؟
ببین خیلی جاها ما میگفتیم آقا بیلای دیگه کار نکنه، بذارید ما با این بیل 80 داریم کار میکنیم، داره برامون ناخون میزنه میکشه، بعد ما میریم میگردیم دوباره میریم بالای بیل ناخون میزنیم چی ما میگردیم. اینا فقط میخواستن، چون تن داده بودن که آقا ما تا پنجشنبه اینجا رو جمع میکنیم، فقط میخواستن صف کنن برن جلو. بعد اون دود و خاک و اینا جلوی بیل، هم مایی که روی بیل نشسته بودیم که اگر بیل داره کار میکنه اکسادی هست چیزی هست نشونه هست تو ببینیم، هم جلوی دید ما رو میگرفت هم جلوی دید رانه دیده میگرفت. آخر ما یه لحظه دیدیم یه دونه استخون زانو از خاک بیرون داده، تونستیم رازشون کنیم آقا هیچ بیلی کار نکنه تا ما بتونیم در بیاریم. فقط دیروز یکی دو ساعت نهایتا به نظر من بیشترم نشد بیلا کار نکردن. اینا فقط میگن آقا خاک برداری انجام بشه، از قرارگاه خاتم آوردن یه سری را میگن فقط خاک برداری انجام بشه. شهرداری خیلی زحمت کشید، اون تجهیزات اون بیلای بزرگ و بیل 800 آوردن، اون فوق‌العاده این همه کامیون آوردن واسه خاک برداری، کار فوق‌العاده بود. ولی نامردیشون بود که فقط هدفشون خاک برداری بود، اصلا هدفی برای خارج کردن اجساد نداشتن.
و شما هیچ تصوری نداشتید که این آتش نشانان کدوم قسمت ساختمون هستن تا بتونید از مسیرهای دیگری وارد بشید و نزدیک بشید به اون فضا؟
ارزم به خدمتتون کسایی که از اون اتفاق زنده مونده بودن و از نقشه ساختمون ما تقریبا میدونستیم کجا، ولی دسترسی نداشتیم. مجبور بودیم که از همون اول، برای اینکه میرفت فرو یه اتفاق دیگه ای بازه وجود میاد، مجبور بودیم از همون اول شروع کنیم تا برسیم به اون نقطه. ما همون دیگه بلکم از اول هم میبینیستیم اونجاست، فقط متاسفانه اونجا خودش کوره ی آتیش بود بیرش و هیچ نوع دسترسی نداشتیم. باید آهن و اول از رو برداشته میشد، همچنان داره برداشته میشه، بعد خاک برداشته میشد میرفتی جلوتر، خب اونجا میرسیدیم. یعنی چون نمیتونستی بزنی از اون قسمت، اگر چون نمیدادی اکسیژن بیشتری هدایت کرده بودی تازه اگر راهی بود، بعد از اونجا کوره ی آتیش بود داخل نمیتونستی بری، اکسیژن بیشتری میگردی این آتیش رو چندین برابر میکردیم اگر اون کار میکردیم. از نظر کاری بهترین کار همون آواربرداری از سد بود که در کنارش هم تونل زنی و اینا انجام شد.
هیچ وقت متوجه نشدید که چرا این تعداد زیاد از آتش نشانان در اون منطقه ساختمون جمع شدن؟
ببینید یه چیز طبیعیه خانم، الان اگه شما اینجا مثلا پیش من توی این ساختمون بودی، اینجا یه اتفاق میفتاد، ناخودآگاه ما جفتمون به یه سمت میریم، سعی میکنیم به سمت در خروجی بریم، غیر از اینه سر دیگه با من و شما اینجا باشن هممون از یه طرف میریم. برای همین پیکر بچه‌هایی که ما پیدا میکنیم همش به فاصله های یه متر دو متر یا اینکه بغل هم دیگه است
و همه داشتن به سمت در خروجی حرکت میکردن.
همه به هر حال میخواستن خارج بشن، بله از همون سمت، ما به سمت پله ها و آسانسوری که اونجاست، چون آسانسور و پله ها رو ما سوال کردیم گفتن همین قسمت بوده
و احتمالاً توی همون طبقه همکف.
همکف که ببینید 15 طبقه تبدیل شده به دو طبقه دیگه. حالا شاید این که طبقه هشتم بوده الان اومده پرس شده اونجا. همکف کسی نبود. کسی که همکف بود خارج شده. یعنی بهتون گفتم اول پله ها می‌ریزه. اینا از طبقه هشتم دیگه نمی‌تونن پایین کردن قاعدتاً.
آتش نشانی با نام خانوادگی خانی به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد درباره جزئیات عملیات در ساختمان پلاسکو. این گفتگو رو به صورت کامل میتونید ساعت 8:30 شب حدود یک ساعت و ربع دیگه از رادیو فردا بشنوید با جزئیات بیشتر. در اینجا میرسیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس می‌گیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون می‌گذارید.
به نظر ما مردم مقصر اصلی این حادثه غم انگیز خود این حکومت هستش. از شهرداری و صدا و سیما بگیر تا بیت رهبری همه مقصرن و جالب اینجاست که دنبال مقصر میگردن. مملکت افتاده دست یه مشت اراذل و باشد مفخر و بی سواد و اصلا جون مردم مهم نیست براشون. میخوام بگم دوره حکومتتون رو به پایان هستش، زور زیادی به خودتون نزنید و باید جواب این همه ظلم و ستم رو که به مردم و به ملت کرده این باید پاسخ بدهید.
تو خبرها شنیدم که استان سیستان و بلوچستان متاسفانه سیل جاری شده و کلی از مردم هموطن ما بی خانمان شدن. آقای خامنه ای عوضی که پول این مردم رو بدبخت بیچاره رو خرج حماس و خودشیفتگی خودتون توی دنیا بکنید که بخواهم برید سوریه رو یمن رو اینطور چیزا خرج کنید، این پول رو خرج این بدبخت بیچاره ها کنید، خرج ملت ایران بکنید. تا کی میخوای این کارا رو بکنید؟ مردم ایران دیگه به سطوح اومدن.
آقای خامنه ای مرگ اجتناب ناپذیر است و هیچ کس عمر جاویدان ندارد. بالاخره روزی هم نوبت شما خواهد رسید، اما برای جانشین خود چی باقی میگذاری؟ هوای آلوده، آب آلوده و کمبود آن، خاک آلوده و بی‌حاصل، اقتصادی و شکسته، رشوه‌خواری و غارت و ربا، طبیعت رو به زوال، فقر و گرسنگی و مردمانی با جسم‌های خسته و بیمار، با روح و روان آسیب دیده و آیا آن بدبخت جانشین باید برایت خدا بیامرز بفرستد یا تو را لعنت کند؟
من می‌خواستم به هموطنان عزیزم بگم این آقای سعیدی کیا که سالهای دور وزیر راه ترابری بودن اون همه باعث افتضاحات و تصادفات قطار ریلی و هواپیما بودن، ایشون دوباره اومدن مجاهدن شدن رئیس بنیاد مستضعفان. چه توقعی واقعا هست با این سورپیشین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گروهی از صیادان ایرانی که نزدیک به 2 سال است در اسارت دزدان دریایی سومالی هستند روز گذشته در برابر دوربینی قرار گرفتند و با کاغذی سفید در دست که روی اون نام و نام خانوادگیشون نوشته شده بود از مردم و دولت تقاضای کمک کردند. این ویدیو به تازگی منتشر شده. این 8 ماهیگیر اسیر آخرین نفرات گروهی 21 نفرند که هنوز در اسارت دزدان دریایی سومالی و زنده اند. بشنویم بیشتر از سمیرا قرایی.
22 ماه از اسارت تعدادی از صیادان ایرانی در سومالی می گذرد و حال آنها با انتشار ویدیویی از مردم و دولت خواستند تا با آنها کمک کنند تا آزاد شوند. در بهمن ماه سال 93 21 صیاد ایرانی با لنج راهی دریا شدند تا پس از 2 ماه صید و ماهیگیری عید سال 94 به خانه بازگردند و پول حاصله را چند ماهی خرج خود و خانواده هایشان کنند. اما این سید به 2 ماه خلاصه نشد و نزدیک به 2 سال است که این صیادان به خانه خود باز نگشتند. از این 21 تن که به دریا زده بودند در حال حاضر 8 نفر زنده در اسارت دزدان دریایی‌اند. 8 نفر با چهره‌های لاغر و تکیده که قرابت چندانی با هیبت صیادان و آنهایی که با تکیه بر قوای جسمانی روزی خود را در می‌آورند ندارند. این 8 نفر در ویدیویی که در روزهای جریانی سال گذشته میلادی برابر با ششم دی ماه سال جاری شمسی ضبط شده است، خطاب به مردم و دولت این گونه میگویند:
امروز دوشنبه تاریخ 26/12/2016، جلال جمال الدین دیواری هستم. از کشور ایران و حکومت ایران درخواست کمک دارم، همچنین جهانیان لطفاً ما را کمک کنید. از خیرین ایران درخواست کمک دارم، لطفاً ما را کمک کنید.
ابراهیم بلوچنی هستم، اینجا سومال است. امروز دوشنبه 26/12/2016 است. ما به دست سومالیا گروگان هستیم، لطفاً از کشور ایران درخواست کمک دارم و همچنین جهانیان و یونایتد، لطفاً کمکمان کنید. با تشکر.
آنطور که روزنامه اعتماد در جریان مصاحبهش با خانواده این صیادان میگوید، از 21 نفری که راهی دریا شده بودند، 8 نفر پس از اسارت به دلیل شکنجه و وضعیت نامناسب جان خود را از دست دادند. 4 نفر از آنها به کمک دولت سومالی موفق به فرار شدند و 1 نفر به تنهایی توانست خود را از دست دزدان دریایی خلاص کرده و پس از چندین روز پیاده روی توسط دولت سومالی به ایران فرستاده شود. دزدان دریایی سومالی 8 نفر باقی مانده را به 2 گروه 4 نفره تقسیم کرده و برای هر کدام جداگانه درخواست پول کرده است. یک گروه شامل ناخدا و نزدیکان او 150,000 دلار و گروه دیگر 30,000 دلار. صیادان کنارکی بارها در تماس تلفنی با خانواده‌های خود گفتند که اگر این پول‌ها به دست دزدان دریایی نرسد، آنها جان خود را نظیر باقی صیادان که همگی از اقوام و خیشاوندان آنها بودند از دست خواهند داد. با این حال خانواده این صیادان در گفتگو با رسانه‌های مختلف نظیر روزنامه اعتماد میگویند که تهیه این پول در توان آنها نیست و دولت هم هیچ گونه کمکی به آنها نمی‌کند و میگوید این مسئله به دولت مربوط نیست. در حال حاضر خانواده‌های این صیادان و خود آنها چشم به کمک افراد خیر و کمک‌های مردمی دوختند. دزدان دریایی سومالی در سالهای اخیر در اطراف خلیج عدن دست به گروگانگیری صیادان و ربودن کشتی‌های تجاری از ملیت‌های مختلف زدند و از این طریق توانستند صنعتی پر رونق را در سومالی ایجاد کنند. دامنه فعالیت این گروه از سال 2005 تا سال 2010 بسیار گسترده تر شد و در حال حاضر از خلیج عدن به دریای عرب و بخشهایی از اقیانوس هند نیز رسیده است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. 19:22 در ایران همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما کارگروه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که بیش از 20 سال مشغول رایزنی های مستمر است، 48 جلسه خود را در باکو برگزار کرد. روسیه ابراز اطمینان کرد 5 کشور حوزه دریای خزر تا پایان سال جاری میلادی درباره نظام حقوقی این دریا در نهایت به توافق خواهند رسید. ایران میگوید مذاکرات دشوار ادامه دارد. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
روسیه دستاوردهای 48 نشست کارگروه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که طی دو روز گذشته در باکو پایتخت آذربایجان برگزار شد را مثبت ارزیابی میکند و مطمئن است این مذاکرات سرانجام به امضای کنوانسیون حقوقی این دریا منجر خواهد شد. به گزارش ریا نوستی، ایگور براتشیکوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور تعیین مرزهای این کشور، پس از شرکت در این نشست گفت: پیشرفت قابل توجه داشتیم. موضع 5 کشور هماهنگ شده و معتقدیم امسال کنوانسیون حقوقی دریای خزر امضا خواهد شد. این در حالی است که چهارشنبه خلافوف معاون وزیر خارجه آذربایجان و میزبان آخرین نشست کارگروه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر احتمال توافق درباره راه حل برای تعیین وضعیت حقوقی این دریا در سال جاری میلادی را رد نکرد، اما گفت وضعیت هنوز مبهم است. همچنین ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران طی مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری آذری ترند مذاکرات را حاوی پیچیدگی های فنی بسیار توصیف اما ابراز امیدواری کرد در سال جاری میلادی متن کنوانسیون حقوقی دریای خزر نهایی شود. و افزود بسیار مهم است که 5 کشور موافقند این کنوانسیون باید بر الگوی برد و به نفع همه باشد. اژدر کورتوف کارشناس مسائل خزر بر این باور است که خوشبینی ها نسبت به حل قریب الوقوع موارد اختلافی بزرگ نمایی شده.
Эти вопросы постоянно прописываются в тех документах, которые принимаются на саммитах при Каспийском.
Покунун 5 کشور ساحلی سعی کردند به مسائل پیرامون این دریا در قالب بیانیه‌های سیاسی بپردازند. اما این بیانیه‌ها به حل مشکلات کمک نکرده. به عنوان نمونه به رغم تاکید 5 کشور بر اینکه خزر دریای صلح است، همه کشورهای ساحلی به طور چشمگیر به دنبال تقویت نیروی دریایی خود در منطقه هستند. مسئله دوم استخراج و صادرات نفت است. در حالی که روسیه و ایران بیش از همه به خزر به عنوان حوزه تضمین منافع ژئوپلیتیک خود می‌نگرند و دغدغه اصلیشان جلوگیری از حضور نیروهای خارجی در منطقه است و در همین راستا از احداث خطوط لوله نفتی نیز ممانعت می‌کنند، این موضوع باعث نارضایتی سه کشور دیگر شده. زیرا اهمیت این دریا برای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان بیش از همه در تأمین منافع اقتصادی این کشورهاست و به همین دلیل آنها با عمده ابتکارها در راستای حفظ محیط زیست این حوزه مخالفت می‌کنند. کنوانسیون حقوقی دریای خزر باید راه حل‌های تمام این موارد اختلافی را در بر گیرد.
ضرورت تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد شوروی به وجود آمد و به دلیل اختلاف‌های کشورهای ساحلی و در وهله نخست موضع ویژه ایران، وضعیت حقوقی این دریا با گذشت 25 سال همچنان نامشخص است. روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان تأکید می‌کنند خزر دریاست و بستر آن باید بسته به طول خط ساحلی هر کشور تقسیم شود. اما ایران می‌گوید خزر دریاچه است و باید به 5 قسمت مساوی تقسیم شود. پنجشنبه روزنامه پرخواننده روسی نزویسیمای گازیت ایران را مانع پیشرفت در مذاکرات خزر دانست. سرگی میخیف رئیس انستیتوی همکاری های خزر در مسکو میگوید این ادعا تنها تا حدود صحت دارد.
ایران مذاکره کننده دشوار است، اما موضعش هم نکات مثبت دارد و هم نکات منفی. اینکه ایران نمیخواهد کمترین سهم را از این دریا داشته باشد قابل درک است و نمیتوان مسئولیت را صرفاً بر عهده این کشور گذاشت. موارد اختلافی که باعث لاینحل ماندن این مسئله طی سالهای گذشته بوده بسیار است.
در آخرین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر با صدور بیانیه درباره تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 مایل و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی به توافق رسیدند و از آن پس روسیه بارها تأکید کرده امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر در نشست تی سران در سال 2017 را کاملا محتمل می داند. قرار است این نشست در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. اما تاریخ دقیق آن تکنون اعلام نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ساعت 19:28 دقیقه است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش های ما را از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com و همچنین صفحه فیسبوک رادیو فردا radio.farda دنبال بکنید، در بحث با سایر کاربران فیسبوک ما هم شرکت بکنید. اما بزرگترین شرکت نفت و گاز اتریش با نام اختصاری OMV روز چهارشنبه در شهر وین یک تفاهم‌نامه دیگر همکاری در زمینه توسعه میدان‌های نفت و گاز در منطقه زاگرس در غرب ایران را امضا کرد. این شرکت بین‌المللی سال پیش هم پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران پس از توافق هسته‌ای توافق رامه‌ای را در راستای مطالعات اکتشافی در جنوب استان فارس امضا کرده بود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میری.
صنایع نفت و گاز ایران در 5 سال آینده نیاز به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه دارد و برای جذب چنین سرمایه هنگفتی سه هفته پیش شرکت ملی نفت ایران در سایت رسمی خود اسامی 29 شرکت با صلاحیت و مورد نظر را برای حضور در مناقصه های نفتی اعلام کرد. این 29 شرکت آمیزه ای هستند از شرکت های ملی و چند ملیتی اروپایی و آسیایی. یکی از 29 شرکتی که صلاحیت سرمایه گذاریش در صنایع نفت و گاز ایران تایید شده، شرکت بین المللی OMV است که به نوشته خبرگزاری AP این شرکت از 16 سال پیش وارد صنایع نفت و گاز ایران شد، اما پس از اعمال تحریم ها علیه ایران فعالیت خود را مانند اکثر شرکت های بزرگ بین المللی در ایران متوقف کرد. حال روابط عمومی شرکت OMV روز چهارشنبه خبر از امضای تفاهم‌نامه‌ای با گروه نفت و گاز دانا داد که صلاحیتش برای ورود به طرح‌های اکتشافی و تولید مورد تایید وزارت نفت ایران قرار گرفته. این تفاهم‌نامه همکاری در دفتر مرکزی شرکت OMV در وین پایتخت اتریش امضا شد و دو طرف توافق کردند چندین طرح توسعه میدانی نفت و گاز را در منطقه زاگروس در غرب ایران مشترکاً به پیش برند. به نوشته چند روزنامه اتریشی، برای آنکه امکانات، ظرفیت و توان منطقه زاگروس مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد، در آغاز مطالعات اکتشافی انجام و سپس شرایط برای انتقال فناوری‌ها ایجاد می‌شود. بنا به تصمیم دولت ایران، اجرایی شدن قراردادهای تازه نفتی با شرکت‌های خارجی در صورتی امکان پذیر است که آنها با یک شرکت مورد تایید دولت همکاری کنند. شرکت بین المللی OMV سال پیش پس از لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران، توافق‌نامه‌ای را هم در امر اکتشاف نفت و گاز در جنوب استان فارس با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد. ورود تدریجی شرکت‌های اروپایی به میدان‌های نفت و گاز ایران در حالی جریان دارد که صدور نفت ایران به شماری از کشورهای اروپایی در ماه گذشته میلادی رشدی معادل 10% داشته. آنگونه که شرکت ملی نفت ایران می‌گوید، این شرکت در حال حاضر با 7 شرکت بزرگ اروپایی در فرانسه، یونان، اسپانیا، روسیه، 2 شرکت ایتالیایی و ترکیه قراردادهای بلند مدت فروش نفت خام امضا کرده. در کنار این پیمان‌ها، شرکت ملی نفت ایران با 9 شرکت اروپایی از جمله OMV اتریشی هم قرارداد تک محموله فروش نفت خام سبک و میعانات گازی امضا کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش ما رو میرسونه به پایان خبرها و گزارش‌های این بخش و در ادامه میتونید شنونده برنامه هفتگی تابو باشید، اما پیش از تابو دعوت میکنم بشنوید بار دیگر مروری بر سرخط تازه ترین خبرها. در 8th روز آتش سوزی ساختمان پلاسکو، پیکر 15th آتش نشان بعد از ظهر امروز از زیر آوار خارج شد. بدین ترتیب شمار جانباختگان آتش نشان در این سانحه به 16 تن و شمار افراد دیگر به 4 تن رسیده است. مدیر کل بحران استان سیستان و بلوچستان از اسکان اضطراری بیش از 5500 تن در اثر جاری شدن سیل خبر داد. به گفته او در این حادثه 1 نفر جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، صادرات نفت ایران به اروپا اوج گرفته و با 622,000 بشکه در روز به بیشترین میزان در 5 سال گذشته رسیده است. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری ABC گفت برای حمایت از آوارگان سوری یک منطقه امن ایجاد خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین دستور ساختن دیوار مرزی با مکزیک را صادر کرد. در واکنش رئیس جمهوری مکزیک گفت کشورش هزینه احداث این دیوار را نمی‌پردازد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران اتصالی برق را علت اولیه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو در تهران اعلام کرد. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 96 میگوید بر اساس مصوبه این کمیسیون سپرده‌گذاری بانکی قوه قضاییه در بانک‌ها به منظور دریافت سود ممنوع شده است. شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی، یکی از کشته شدگان تظاهرات عاشورای 88 روز چهارشنبه در منزلش بازداشت شد. دادگاهی در باکو برای شماری از چهره‌های مخالف دولت جمهوری آذربایجان احکام زندان بین 14 تا 20 سال صادر کرده است.
و علی اکبر ولایتی در نخستین جلسه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی به عضویت هیئت امنای این دانشگاه انتخاب شد. نوزده و 34 دقیقه در ایران ما رو میرسونه به برنامه هفتگی تابو که همکارم فهیمه خضرهیدری اون رو تهیه و اجرا میکنه. اگه میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید سری به وبسایت ما radiofarda.com بزنید. همچنین میتونید مجلات هفتگی رو از طریق همین آدرس دنبال کنید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
زن تا چقدر اندام جنسی خود را میشناسد؟ چرا سخن گفتن از اوج لذت جنسی یا اورگاسم برای زنان راحت نیست؟ با مفاهیمی مثل شرم و حیا ارتباط دارد یا حتی تابوست؟ چرا مردان همواره راحت‌تر درباره تجربه ها و علاقه های جنسی خود صحبت می کنند؟ سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی، و مرمره مشفقی، فمینیست فعال حقوق زنان، در تابوی این هفته با من فهیمه خضرهیدری همراه خواهند بود تا با هم درباره تابوی اورگاسم صحبت کنیم. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. خانم راد، اگه موافق باشید بحث رو با شما آغاز می‌کنیم با این پرسش که به هر حال می‌تونیم بگیم در سال‌های گذشته در ایران خود وجود شبکه‌های اجتماعی و البته رسانه‌های خارج از ایران همه اینها باعث شده که سطح آگاهی جنسی و جنسیتی دست کم بین گروه‌های از مردم افزایش پیدا بکنه. با این حال حتی در این گروه‌ها هم می‌تونیم ببینیم که همچنان نسبت به مسئله لذت جنسی زن، نسبت به موضوع اورگاسم زنان که می‌رسیم، هنوز نه تنها آگاهی‌ها در سطح کمی باقی مونده، بلکه حتی حرف زدن از اون هم دشوار هست، گاهی حتی ناجور به نظر میرسه و اصلا تابوست. و همین دلیل ما امروز در این برنامه بهش میپردازیم. چرا این گونه است؟
ببینید، ما به هر حال الان که تو سال 2017 هستیم، سالهای سال و قرنهای قرن حکومت‌های دینی رو پشت سر گذاشتیم. ما ادیانی داریم که در واقع سرکوب لذت جنسی، سرکوب نیازهای جنسی به عنوان یک کار پسندیده بهش نگاه میشه و حتی اون فرد تقدیس میشه که افرادی که میخوان مقدس باشن، افرادی که میخوان راهبه باشن، تصمیم میگیرن که دست از لذت جنسیشون بکشن. هنوز زنها به طور خاص، مگر میگم زنها، زنهایی که زن به دنیا اومدن، در واقع با آلت جنسی منتسب به زنان به دنیا اومدن و جنسیتشون هم زنه، نمیتونن هنوز به طور خاص در مورد لذت جنسیشون صحبت کنن، در حالی که مردها لذت جنسیشون یکی از بزرگترین افتخاراتشونه.
خانم مشفقی، شما فکر میکنید دلیل این مسئله چیست؟
باورهای عرفی و مذهبی من فکر میکنم بیشترشون دلیل این که ساختار مردسالارانه‌ای که داشتن باعث شده روابط جنسی و هر چیزی که با اون ربط داره گناه و بد دونسته بشه. با همه اینا خیلی جالبه که در تاریخ اورگاسم، اگر بخوایم کنکاش کنیم، در قرون وسطا حتی اورگاسم زنان ستوده می‌شده و برای تولید مثل باورش این بود که هم مرد و هم زن باید به اورگاسم برسند، در حالی که همچین چیزی رو حالا امروز ما می‌دونیم که حقیقت نداره. اما بعد در قرن‌های بعد این رو از زنا گرفتن و زن ویکتوریایی شد زنی که باید منزه باشه و غیر قابل دسترس باشه. وقتی اینو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در یک زمانی حتی مذهب می‌تونسته به نفع اورگاسم زنان باشه و به مرور این تغییر کرده و همه اینا رو که وقتی در کل نگاه می‌کنیم می‌بینیم اصلش ساختار مردسالارانه است که می‌تونه گاهی در قالب فرهنگ بیاد، گاهی در قالب مذهب بیاد، گاهی حتی در قالب بی‌دینی بیاد.
خانم راد، من می‌خوام بدونم که چقدر این تابو بودن مسئله اورگاسم زنان می‌تونه به مسئله تابو بودن بدن زن برگرده. فکر می‌کنید که این شکلی که از بدن زن ارائه میشه و حتی باعث میشه که مسائلی مثل مثلا شرم یا عباراتی مثل حیا در مورد زنان اون وقت بار مثبت پیدا بکنه، نقش داره در شکل گیری این مواجهه که با اورگاسم زنان دارند یا جامعه به طور کلی داره؟
من هم حرف خانم مشبقه رو تایید میکنم که فرهنگ مردسالاره که تاثیر میذاره یک جایی به صورت دین خودشو نشون میده، ولی من این تاکیدو میکنم که حداقل امروز که با شما صحبت میکنم باور دارم که فرهنگ و دین چنان با هم آمیخته هستن در همه جوامع، حتی توی همین جامعه لایکی که من دارم با شما صحبت میکنم ازش فرانسه، انقدر با هم آمیخته هستن که یه جاهایی نمیتونیم مرزبندی بکنیم که آیا این فرهنگیه یا دینیه. همون فرهنگی که زنها رو توی اندرونی میخواد، حالا یه جایی مثل ایران اندرونی ها رو حتی میسازن، جایی که فقط زنها درش حضور خواهند داشت، جایی که زنها درش آسایش دارن، درش امنیت دارن، و بعد اون اندرونی ها رو برای خود بدن زنها هم میسازن. یه وقتی که پسر بچه به دنیا میاد انواع اقسام صفات های طلایی و نمیدونم مدال های طلایی رو بهش میدن، در حالی که برای زنها به شرمگاه یا عیب یا ناز اکتفا میکنن برای نامیدن آلت جنسی منتسب به زنان. این که چقدر همه این که زنها کامل یک اندامی هستن که شرمگاهه که نباید دسترسی همه بهش باشه، حتی دسترسی خودش موجب میشه که طبیعتاً این موضوع تابو بشه. همه اینها موجب میشه که زنها حتی خودشون اندام خودشون رو نشناسن. یعنی شما ممکنه که توی عکسایی که نگاه میکنید دست خودتون رو بشناسید اگر چند تا دست کنار هم باشه، اما واقعا چند نفر هستن که اندام جنسی خودشون رو به این دقت بشناسن، قسمت‌های مختلف اندام جنسیشون رو بشناسن و بدونن که هر قسمتی به چه دردی میخوره، هر قسمتی برای چی ساخته شده. زنهایی که آلت جنسی منتسب به زنان دارن با کلیتوریس به دنیا میان، حامل تنها اندام انسانی هستن که فقط و فقط کارش لذت بخشیدنه. چند نفر این رو میدونن؟ اگر من دارم به فارسی اینها رو میگم، منظورم نیستش که مثلا توی جامعه فرانسه همه میدونن. نه، دقیقاً 6 سال پیش در فرانسه کمپینی برگزار کردیم که کلیتوریس رو بشناسونیم به مردم و پوسترهای بزرگی منتشر کردیم و همه تعجب میکردن که این کلیتوریسه یا مثلا این پیازه یا پیاز شست یا اختاپوسیه چیزیه. تمام این فشارها، تمام این مالکیت جامعه بر سکس و سکسوالیته زن موجب میشه که حتی زنها خودشون هم از صحبت کردن راجع به این موضوعها احساس شرم بکنن، احساس کنن دارن یک مرزی رو رد میکنن که نباید رد بکنن.
خانم راد، ما قبل از ادامه این بحث که بحث بسیار مهمی شما باز کردید، ما حتما بهش برمیگردیم، میخوام ازتون اینجا اینو بپرسم که فکر میکنید مردان کاملا اندام جنسی خودشون رو میشناسن و یعنی میدونین این میخواین بگین کاملا یک مسئله زنانه است؟
اون چیزی که مربوط به مردانه به اینجا رسیده که تولید مصر رو پشت سر گذاشته و ما سالهای ساله که داریم راجع به افزایش قدرت جنسی مردانه میشنویم، سالهای ساله که ویاگرا به عنوان یا قرص آبی داره استفاده میشه، در حالی که ما الان تازه باید ذوق زده بشیم که احتمالاً یک ویاگرای زنانه برای افزایش لذت جنسی زنانه هم داره وارد بازار میشه، که بعد وقتی وارد جزئیاتش میشیم ببینیم که هیچ شباهتی به کار کرده اون قرص نداره. در واقع سلامت باروری زن هاست که دائم مورد پژوهش قرار گرفته.
خانم مشفقی، نکات خانم راد رو شنیدید، شاید بخواید در نکته در این مورد بگید، اما من میخوام از شما بپرسم که چقدر خود زنان به نظرتون در تابو شدن مسئله لذت جنسی و اورگاسم زنان نقش داشتن؟
من حقیقتا فکر نمی‌کنم خود زنها به تنهایی نقش داشتن. از کودکی مدام صحبتی که در مورد اندام جنسی پسرها میشه با دخترها فرق میکنه. یک نفر همونجا که اشاره کرده ارزش طلا و میلیون و داده میشه و از بچگی یک پسر میشنوه که مهم اندام جنسیش و اصلا شرم نداره. حتما همه ما دیدیم در خانواده‌ای که پسر داشتن ادبیاتی که به کار می‌بردن بوده، میگفتن من حالا راحت میگم مثلا میگفتن دودول طلا، ولی ما هرگز نشنیدیم که در دختر هم چه حرفی رو بزنن. سر اگر لخت میرفتیم و میدوید همه میخندیدن، خوشحال میشدن، برای دختر فوراً یه پارچه دورش بندازن یا بلافاصله بگن ایبه. همه اینها وقتی بود ناخودآگاه انسان اینجوری یاد میگیره و اینو باور میکنه.
بله خانم راد، یکی از اشاراتی که داشتن توجه به افزایش لذت زنانه بود یا توجه به افزایش بهداشت و سلامت جنسی زنان، هر دو اینها مهم هست اما در اولویت قرار گرفته. من پرسشم این هست که چقدر خود زنها به این موضوع آگاه شدن؟ خانم راد، مثلا چرا گفته میشه که تعداد قابل توجهی از زنان، حتی آمار وجود داره در این زمینه، تظاهر به اورگاسم میکنن؟ چه مجموعه ای از عوامل باعث میشه که یک زنی چنین کاری بکنه به نظرتون؟
خب قبل از هر چیز خوبه که یادآوری بکنیم که کسی که در حال خودارضاییه اورگاسم دروغی نداره. اورگاسم دروغی یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که همیشه پای یک نفر دیگه در میونه به اون طرف مقابلش بگه که تو منو به این اوج لذت جنسی رسوندی و من با همین معیارهای استانداردی که از این طرف و اون طرف یاد گرفتم دارم این پیغام رو به تو میدم که من به اوج لذت جنسی رسیدم. اورگاسم دروغین هیچ چیزی نیست جز مهر تایید زدن بر همون سیستم مرد سالاری که اینجا اتفاقا بر جنس مرد داره ارجحیتی قائل میشه و بهش میگه تو مایه لذت منی بر سیستمی که دخول رو به عنوان تنها عامل لذت زن و حتی اصلا تنها دلیل اینکه یک زن ممکنه یک آلت جنسی این شکلی داشته باشه تعریف میکنه، داره دوباره مهر تایید میزنه.
خانم مشفقی، شما نظرتون در مورد مسئله اورگاسم دروغین چیست؟ فکر میکنین چرا زنان این کار میکنن؟
بله، اتفاقا یه تحقیقی در سال 2015 انجام شده از دانشگاه اوکلند، 63 دلیل برای ابراز اورگاسم دروغین یا نمایشی بیان داشتن. مهمترین و بیشترین دلیلش این بود که میخواستن به مرد رابطه نشون بدن که اون در این رابطه خوبه، ناراحتش نکنن، مردانگیش رو زیر سوال نبرن، چون خب این باور هست که زنها دیر به اورگاسم میرسن یا زنها خیلی قلق دارن که به اورگاسم برسن و یک حس برتری برای بسیاری از مردها به وجود میاد که ما هنر اینو داریم که زن رو به اورگاسم برسونیم. خیلی این الان به خصوص توی دنیای مدرن که نگاه مردها حالا تغییر کرده، اما صرفا به این نسته که نسبت به زنها آگاهی بیشتری دارن، فقط فهمیدن که خب حالا یه هنر جدید داره، هنر این که زن رو به اورگاسم برسونیم. خیلی ها ترس اینو داشتن که خودشون، یعنی خود زن، در سکس خوب نباشه و مجبور بوده که این اورگاسم نمایشی رو داشته باشه که اون رو بپوشونه، یا فکر میکردن که چون حالا در خلوت خودشون متوجه شده بودن وقتی به اورگاسم واقعی میرسن رفتارهای عجیب غریبی دارن، چهرهشون تغییر میکنه، صداهای خاصی از خودشون در میارن، ممکنه این زننده باشه برای پارتنرشون یا دور کننده باشه و اینو پرهیز میکنن از اینکه اورگاسم واقعی برسن، یا خیلی کار دارن. یکی از دلایلی که این بود که من خیلی کار دارم و میخوام به کارام برسم، مجبورم زودتر مثلا بگم که من اورگاسم شدم که بتونم به کارام برسم، یا خستن. خیلی خیلی دلایل دیگه ای بود که حالا من اگه بخوام دونه دونه بگم شاید طول بکشه.
خانم مشفقی، توی همین دلایلی که مطرح کردید چند پرسش برام به وجود اومد. اولا گفتید که گفته میشه که زنان برای رسیدن به اورگاسم قلق دارن. خب مگه ندارن؟ به هر حال هر کسی در کسب لذت جنسی اخلاقیاتش، خواسته هاش حتما موثره. بنابراین دستیابی به اون قلق، آنچه که شما به عنوان قلق ازش یاد کردید، نمیتونه اتفاق بدی باشه. و بعد اینکه گفتید که این در بین مردان مثلا مطرح هست که ما هنر این رو داریم که زنی رو به اورگاسم برسونیم، به هر حال اینکه دو طرف بتونن اون رضایت جنسی رو برای هم تأمین بکنن، چرا فکر میکنید که این حرفی است از طرف مردان که مرد سالاران است؟
ببینید، برای اینکه باز به نقطه میرسه که فقط به خود، یعنی اون مرد بازم به خودش فکر میکنه، یعنی این کار رو برای زن و لذت زن در درجه اول انجام نمیده، در واقع برای تکمیل اون حس مردانگی، حس اینکه کاری میتونه بکنه که دیگری نمیتونه، مرد دیگر نمیتونه، یا خود این زن شاید حتی برای خودش نتونه انجام بده. این تکمیل این حسه که من میتونم، من یک مردی ام که میتونم.
به هر حال این نکته مطرح هست، گروهی ممکن اینطور فکر بکنن که بخشی از لذت جنسی این هست که شما احساس بکنید که بله، این لذت جنسی رو من به طرف مقابلم دادم، چه زن و چه مرد، و داشتن این چرا میتونه مرد سالارانه یا زن سالارانه تصور بشه. خانم اراد، شما نظرتون چیست؟
من مخالف هستم با این موضوع. افتخار به این که شما یک رابطه جنسی دارید که هر دو نفر با رضایت و اشتیاق واردش میشید و هر دو نفر خوشحال از اون رابطه میاد بیرون، من فکر نمی‌کنم مرد سالارانه یا زن سالارانه باشه. اینکه یک زن بگه که من یک پارتنر مردی دارم و او از هیچ کس دیگری به اندازه من لذت جنسی دریافت نکرده، این میتونه مایه افتخار برای اون زن باشه.
خانم مشفقی، شما میتونید نگاهتون رو بیشتر توضیح بدین؟
مردانی که در روابط کوتاه مدت هستن و بیشتر دنبال فقط لذت جویی هستن، که خب وقتی هم توی تحقیقات آدم نگاه میکنه میبینی که مثلا مردی که خوشتیپ‌تر و جذاب‌تر طرفدار بیشتری داره و موفق‌تر در سکس، و به اینجا که میبینی که خب این جذابیت، این خوشتیپی و این لحظه‌ای بودن‌ها بیشتر روی همون هنر به اورگاسم رسوندن یک زنه که چیز بدی شاید در ظاهر نباشه، و اساسش باز میرسه به این باور این که من یه چیز جدیدی یاد گرفتم، یعنی من حالا باید یه جور دیگه خودم رو نشون بدم، یه جور دیگه تحت کنترل داشته باشم اوضاع، و این تحت کنترل داشتن.
خانم مشفقی، من از صحبت های شما میتونم برداشت رو بکنم که شاید نگران وجه تسلط مردانه هستید در یک رابطه جنسی، منتها این رو هم باز میتونم بگم که خب گروه های زیادی هم هستن که اساسا همون تسلط رو در سکس هم ممکنه دوست داشته باشن. اما اگر بخوایم حالا از این بحث عبور بکنیم، من پرسش دیگه خواهم داشت، و اون این که خانم رادشاد، شما بخواییم به این پرسش پاسخ بدین که آیا اساسا اورگاسم برای یک زن تنها باید با وجود شریک جنسی ممکن بشه؟ زنان بسیاری هستن که به هر دلیلی شریک جنسی ندارن یا نمیخوان داشته باشن. این زنان تا چه حد و چگونه میتونن از بدن خودشون لذت ببرن؟ این لذت چقدر میتونه لذت محترمی باشه برای اونها، و این لذتی نباشه که در واقع محکوم باشن به اینکه اون رو پنهان بکنن یا راجع راجبش صحبت نکنن، چرا جامعه از اونا میخواد که به خاطر تجربه این نوع لذت جنسی شرمگین باشن، در حالی که ما میبینیم الان در تمام جهان مثلا سکس توی ها هستن، ابزارهایی هستن که به زنان کمک بکنن برای دریافت بیشتر لذت جنسی.
خیلی خوشحالم که این سوال رو پرسیدین. اورگاسم علاوه بر اون احساسی که شما به طرف مقابلتون دارین، یک فرآیند عصبیه. شما با تحریک یک قسمت‌هایی از بدنتون یک فرآیند عصبی رو دارید شروع می‌کنین تو بدنتون که به یک جایی که میرسه یک عکس العملی نشون میده، که حالا این عکس العمل در افرادی که عادت جنسی متصرف به مردان دارن به صورت انزال خودشون نشون میده، در زنان باز هم به صورت انزال ممکن خودشون نشون بده، یا به صورت گریه کردن، قهقه زدن، بی‌حال شدن بدن، غیر و غیره. اما چطوری یک نفر میتونه بفهمه که کدوم قسمت از بدنشه که حساسیت‌های بیشتری داره؟ فقط از راه خودارضاییه. خودارضایی امن‌ترین و بهترین روشه برای اینکه یک نفر به لذت جنسی برسه با خیال راحت و بیش از اون شناخت بدن خودش، برای اینکه بتونه خودش به این لذت جنسی برسه یا اینکه دیگری رو راهنمایی بکنه. این فرد مطمئناً فردیه که خودش قبل از هر چیزی بدن خودش رو شناخته، و باز دوباره تاکید میکنم که بهترین راه شناختن بدن خود آدم خودارضاییه. علاوه بر این، در مورد سکس توی ها باید بگیم که متاسفانه اونجا هم فرهنگ دو خون محور باز دوباره حضور داره، که البته من نمیگم اشکال نداره که زنها از دیلدو استفاده کنن، از دخول لذت ببرن، البته که مکانیزم بدن اینطوری ساخته شده، اما اینکه چرا زنان نمیتونن راجع به خودارضایی صحبت بکنن باز دوباره به اون حریم اندرونی ساخته شده برمیگرده. اینکه زن سکسش و سکسوالیتش متعلق به جامعه‌ایه که او رو فقط برای باربری میشناسه، و اگر هم که داره خودارضایی میکنه حتما باید یک مردی نگاهش بکنه که بتونه ازش لذت جنسی ببره، که بعدش هم ختم بشه به یک رابطه جنسی و بعدش هم طبیعتاً به باربری بخواد برسه. اما سکسولوژیست‌ها تشویق میکنن که هر فردی خودارضایی رو تجربه بکنه برای شناخت بدن خودش.
خانم مشفقی، خانم راد نظرشون هست که خودارضایی میتونه به زنان کمک بکنه که بدن خودشون رو بهتر بشناسن و بعد این شناخت رو اگر دوست داشته باشن به رابطه جنسی با هر شریکی هم وارد بکنن و اون وقت لذت بیشتری ببرن. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید اگر اینطور هست چرا اون وقت اینقدر خودارضایی زنان همچنان یک مسئله تابویی است؟
فرهنگ جامعه و اون تربیتی که از کودکی میشه، اون بایدها و نبایدها تاثیر میذاره روی نوع نگاه انسان ها به خودشون. نیاز جنسی زن در تمام جوامع همیشه سرکوب شده، حتی در جوامع آزاد، در کشوری که من زندگی میکنم سوئد، یکی از کشورهایی که برابری جنسیتی نسبتا بالایی داره و روشنگری در مورد مسائل سکسی بسیار بالا هست، و حتی سازمانی دارن دولتی که کارش آموزش سکس. با همه اینا همینجا هم حتی نسبت به سکس زنان و اورگاسم زنان هنوز سوال وجود داره، هنوز محدودیت وجود داره. نقطه‌ای که من میخوام الان بشه شده همه مسئله قضاوته. یک نگاهی نسبت به زن هست که همیشه مورد قضاوته. یک زن خوب، زن با حیا، زنیه که به مسئله جنسی فکر نمی کنه، و اگر فکر کنه فقط در رابطه جنسی با شریک جنسیشه. اگه مردی رابطه جنسی متعدد داشته باشه افتخاره، ولی زن بخواد رابطه جنسی متعدد داشته باشه میگن این زن فاحش است یا هرزه است. این قضاوت ها باعث میشه که حتی اگه زن ها بخوان در مورد مسائل جنسی، نیازهای جنسی، اورگاسم راحت نتونن صحبت کنن.
خانم راد، فکر میکنید چقدر این سکوت، این حرف نزدن، چقدر دامن زده به باز تولید تابوی اورگاسم زنان؟ این که زنان در مورد این موضوع حتی راحت نیستن حرف بزنن.
زنانی هستن که در سنین خیلی بالا برای اولین بار اورگاسم رو تجربه میکنن و اون موقع نگاه میکنن به زندگی گذشته شون و افسوس میخورن که چرا تابه این حس رهایی و خلأ ذهنی در اون لحظه رو نداشتن. طبیعتاً این تابو دونستن لذت جنسی زنانه، مخصوصاً وقتی که پای مردی در میون نیست، انقدر تأثیر میذاره در اعتماد به نفسشون. اینکه آیا برای رسیدن به لذت جنسی نیاز به فرد دیگری دارن؟ اتفاقاً لذت جنسی یکی از اون لذت‌هایی که نیاز به مواد و نمیدونم حضور افراد دیگه و شرایط خاص و غیره نداره. اتفاقاً این چیزیه که یک انسان به طور مستقل میتونه انجام بده. شاید همین استقلال در رسیدن به این حالت اورگاسم که میترسونه جامعه رو، مخصوصا در مورد زنان.
خانم مشفقی، خانم را در طول گفتگومون به پورنوگرافی اشاره کردن و صنعت پورن در حقیقت که باز هم بیشتر در اختیار مردانه.
اما میخوام بدونم دیدگاه شما چیست؟ به نظرتون زنان برای دریافت لذت جنسی چه استفاده میتونن از پورن بکنن؟ چون شما نگران به حال تسلط حضور مردان در سکس هم بودید، من این پرسش رو با شما مطرح میکنم. اول
به هر حال پورنوگرافی صنعتیه که بیشتر حالت تجاری داره و پشت صنعت پورن هم با ساختار مسئولانه وجود داره که لذت مرد رو اولویت قرار میده و زن رو مفعولی میبینه برای مرد. اما امروزه خوشبختانه پورن های فمینیستی هستند، کمیسایی هستند که وارد عمل شدن و فیلم های پورن فمینیستی میسازن که هم به زن به همون اندازه که مرد توجه میشه در سکس به زن هم توجه میشه و برابری در رابطه جنسی وجود داره و به هر حال تمام اون نقد هایی رو که فمینیستان اصلا صنعت پورن دارن رو لحاظ میکنن. پورن فمینیستی محوریت یعنی فاعلیت و مفعولیت روی هیچ کدوم از جنس ها نیست، در واقع کنترل رابطه بین هر دو طرف هست. من فکر میکنم بهتر با همین نگاه که بدونیم پورن همه واقعیت نیست، اما میتونه تاثیر بذاره در تحریف شدن و نظر شخصی خودم اینه که به خصوص کسی که خود ارضایی میکنن چرا میتونه، یک سری سایت هستن که بر اساس یک ضوابطی فیلم هاشون رو میسازن، میتونه از پورن برای تحریف شدن، برای فانتزی درست کردن، چون اورگاسم فقط دخول نیست، حتی خیلی مواقع هست که شما فکر هم بکنین به اورگاسم میرسین و یه فانتزی داشته باشین به اورگاسم میرسین.
بسیار خوب خانم راج، من خواهش میکنم شما هم کوتاه نگاهتون رو در این مورد به ما بگید.
من فکر میکنم پورن فمینیستی وجود نداره و خیلی ساده بگم اینکه شما تعداد زنان و مردانی که توی یک صحنه پورنوگرافیک هستن بعد زمانی که صرف اونها شده رو بیاد بگید که اینا با هم برابره، پس این فمینیستیه، من نمیتونم بپذیرم. به یک دلیل ساده، به این دلیل که پورن یکی از بزرگترین خصوصیاتش اغراق در لذایز جنسی و هر اون چیزیه که دست نایافتنیه. اگر دست یافتنی باشه دیگه پورن نیست، اون اروتیسمه و ما از اروتیسم بسیار میتونیم یاد بگیریم به خاطر اینکه یک اتفاق طبیعیه. میتونم بگم که اگر پورن نگاه میکنی مراقب آسیب‌هاش باش، مراقب این باش که فردا اگر که پسر نوجوانی هستی بخوای اندازه آلت جنسی تو مقایسه کنی با اون سوپر استاری که اونجاست و هی فکر کنی که من چطوری میتونم آلت جنسیمو بلندتر بکنم، و اگر زن هستی دائم شروع کنی جیغ زدن موقعی که به اورگاسم داری میرسی و انقدر داری فکر میکنی که من کی قراره به اورگاسم برسم که اصلا دیگه به لذت فکر نمیکنی، انگار که اورگاسم نقطه نهایی که تو باید بودی تا بهش برسی، اصلا به این فکر نمیکنی که اون یعنی اوج لذت جنسی، معنی اینکه فقط یک مرحله ای که تو وظیفه داری به اونجا برسی و عین اون سوپر استار پورن قراره موفق باشی. و ما انقدر راجع به سکس و روابط جنسی حرف نمیزنیم که الان صنعت پورن تنها جایی شده که ما بتونیم بریم ببینیم که خب توی این امکانات رابطه جنسی برقرار کردن و لذت جنسی چه امکاناتی وجود داره، و متاسفانه انقدر آموزش ها در کنارش کمه که وقتی که یک نفر میخواد اینها رو باز تولید بکنه اولین چیزی که میتونه نگرانمون بکنه اینه که به سلامت خودش ممکنه اون فرد آسیب بزنه.
خانم مشفقی، جنبندی شما رو از بحث اگر بشنوه ممنون میشم.
چیزی که به نظر من کمه و به این تابو بودن اورگاسم و کلا مسائل جنسی زنان دامن میزنه، نبود آگاهی و نبود دسترسی به اطلاعات صحیحه. الان اینترنت هست و در اینترنت شما هر چیزی رو میتونیم پیدا کنیم، ولی این که هر چیزی که پیدا میکنید صحیح باشه جای سوال. و متاسفانه در سایت های فارسی به خاطر تبلیغات و به خاطر بازدیدهایی که دارن، اون سایتی که شما سرچ میکنید و بالا میاد 100% دقیق ترین اطلاعات و علمی ترین رو نداره، و این مسئله باعث میشه که خیلی اطلاعاتی که چه زنها چه مردها از مسئله جنسی دارن اشتباه باشه، و امیدوارم که روش بیشتر کار بشه.
بسیار خوب خانم راد، آیا به نظرتون در جنبندی این گفتگو میرسه که شاید زنان شرکای جنسی بهتری برای زنان باشن یا بتونن درک بیشتری از لذت اوج لذت جنسی رو به هم بدن، یا یک چنین گزاره‌ای که وجود داره و گاه مطرح میشه به نظر شما حقیقت میتونه داشته باشه؟
متاسفانه یکی از پیش‌داوری‌هایی که خیلی هم منطقی به نظر میرسه که من چون یک نوع خاصی از بدن رو دارم حتما همه کارکردهاشو بهتر میشناسم، اما هر بدنی با بدن دیگری متفاوته و اینکه یک نفر بدن خودش رو به خوبی بشناسه موجب نمیشه بدن دیگری هم بشناسه، چرا که لزوماً اون نقاط و اون رفتارهایی که در بدن خودش موجب برانگیختگی جنسی میشه، موجب لذت جنسی میشه، در طرف مقابل ممکنه این اتفاق نیفته. در واقع من فکر میکنم که بهتره که در مجموع از هیچ رابطه فانتزی جنسی نسازیم و فانتزی جنسی رو عمومی نکنیم. قبول کنیم که هر فردی برای خودش ساختاری داره و به اونها احترام بذاریم. به آموزش‌های جنسی باید دقت بکنیم. آموزش‌های جنسی که
فارغ هر گونه پیش داوری باشن، پیش داوری راجع به این نباشه که آیا حتما باید در روابط دیگر جنس گرایانه باشه، آیا حتما سن بلوغ باید در این سن باشه. دختر بچه‌های ما وقتی که وارد سن بلوغ میشن چقدر راجع به عادت ماهیانه میدونن، چقدر میدونن که چطوری بعد از بدن خودشون مراقبت بکنن، چقدر راجع به بهداشت جنسی میدونن، راجع به بیماری‌های آمیزشی، اینکه چقدر آزادانه میتونن انتخاب بکنن حتی در میانه یک رابطه جنسی بگن نه. میتونم بگم که اولین شرط برای رسیدن به اورگاسم نترسیدنه و این نترسیدن یکی از کنار زدن همه بایدها و نبایدهایی که همه جوامع دارن برای زنها اعمال میکنن و یکی دیگه داشتن اطلاعات کافی در مورد بهداشت جنسی افراده.
خیلی سپاسگزارم سوده راد و مرمر مشفقی، در بحث این هفته تابو با ما همراه بودید، از حضورتون ممنونم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.